الرحيم الحمد لله رب العالمين در 266 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 26 از سوره مبارکه اعراف، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. در این آیه الله عز و جل بنی آدم را این گونه مورد خطاب خود قرار می‌دهد: یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما بر شما لباسی نازل کرده ایم که سوآت شما یعنی عورات شما را می پوشاند، یواری یعنی می پوشاند، و ریشا یعنی وقد انزلنا علیکم ریشا، معطوف است بر کلمه لباسا، و کلمه ریش یعنی آن لباس هایی که انسان به عنوان زینت استفاده می کند، به این معنی که کلمه لباس منظور از آن لباس هایی است که انسان به عنوان ضرورت می پوشد و در اولین مرحله ضرورتی که وجود دارد پوشش عورت و شرمگاه انسان است، چون فرمود لباس یواری سوآت، و لباسی که این هدف را برآورده نسازد لباس نیست. به این معنی اگر کسی به حساب خودش لباسی بپوشد، پارچه‌ای بر تن کند، ولی با این وجود شرمگاه و عورت خود را به نمایش بگذارد، هدف از لباس پوشیدن را برآورده نساخت. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی از زنانی این گونه یاد می کند: نساء کاسیات عاریات، زنانی که لباس پوشیده اند، کاسیات به اعتبار اینکه پارچه برتن خود دارند ولی عاریات، ولی با این وجود در حقیقت آنها برهنه هستند، چون هدف از پوشیدن لباس در وهله اول پوشیدن عورت انسان می باشد، شرمگاه انسان می باشد، و این نوع بازی ها که بشر در اثر وحی شیطان انجام می دهند و مسائل را معکوس و برعکس می کنند، نتیجه این می شود که شخصی در ظاهر لباس بر تن دارد ولی در حقیقت لباسی بر تن او نیست. من جمله پوشیدن لباس های بسیار تنگی که میزان تحریک آن در شخص مقابل بسیار بالاتر از آن است که اگر این شخص لباس بر تن نداشت، این میشه مسخره کردن از لباس پوشیدن، همیشه بازی کردن با لباس و مفهوم آن. لباس به آن چیزی گفته می شود که انسان را ستر بکند و بپوشاند، نه اینکه برعکس اعضای تحریک کننده بدن را به شکل بارستری برای دیگران به نمایش بگذارد. نساء کاسیات عاریات، آن زنانی که به اعتباری لباس پوشیدن ولی به اعتبار دیگر لخت و برهنه هستند. و در مرحله دوم آن چیزهایی که انسان به عنوان ضرورت می پوشد برای نگه داشتن خود از سرما و گرما می باشد، و این هم یکی از نعمتهای الهی است که در سوره نحل به آن اشاره شده: و سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، آن سرابیل یعنی آن لباس هایی که شما را از گرما محفوظ نگه می دارد، از اینکه آفتاب به صورت مستقیم بر بدن شما بتابد در گرمای بالا و پوست شما را آسیب برساند، و به مفهوم مقابل آن هم و تقیکم و تقیکم بردکم، یعنی آن لباس هایی که شما را از سرما محفوظ نگه می دارد، و همچنین اشاره کرد به لباس دیگر که و تقیکم بأسکم، یعنی آن لباس هایی که انسان می پوشد تا در هنگام جنگ انسان را از ضربه های شمشیر محفوظ نگه دارد. پس اینها میشه ضروریات اولی مقصود و منظور از پوشیدن لباس. در وهله اول پوشیدن شرمگاه و عورت، در مرحله دوم سرما و گرما که بیشتر انسان با آن سر و کار داره، و در مرحله سوم آن زره هایی که انسان برتن می کند تا از ضربه های شمشیر و ضربه های اسلحه های مشابه در حفظ بماند. بعد از آن چیزهایی هست که انسان می پوشد ولی برای زینت است. هیچ کدام از این اهداف را برآورده نمی سازد ولی برای زیبایی است. این میشه و ریشا، به این میگن ریش، به این لباسی که انسان برای زینت می پوشد گفته میشه ریش. و لباس التقوا، بعد از ذکر لباس حسی که انسان را از مسائلی که ذکر شد محفوظ نگه می دارد، الله عز و جل اشاره کرد به یک لباس دیگر که لباس معنوی می باشد، لباس التقوا. و کلمه لباس التقوا اضافه تشبیهی است، یعنی آن لباسی که شبیه تقواست یا همان خود تقواست. آمده تقوا را تشبیه کرده به یک لباس که انسان آن را برتن می کند. در این اضافه تشبیهی چند مسئله وجود دارد. یکی این که تقوا نیست سبب پوشش برای انسان است، انسان را محفوظ نگه می دارد، انسان را ستر می کند، همان گونه که لباس انسان را ستر می کند. تقوا باعث می شود که عورات انسان، یعنی آن چیزهایی که جز آبروی انسان به حساب می آید، محفوظ شود و محفوظ بماند. همان گونه که لباس باعث می شود که آن مسائلی که مربوط به آبروی شخصی انسان هست پوشیده باشد. تقوا همانند لباس باید همیشه بر تن انسان باشد، همان گونه که انسان معمولا و بیشتر اوقات لباس بر تن دارد. خیلی کم میشه که انسان لباس بر تن نداشته باشد. تقوا هم باید این گونه باشه، باید ملازم انسان باشه. اتق الله حيث ما كنت، هر جا که هستی و در هر حالتی که هستی تقوا الهی را پیشه کن. و هیچ وقت لباس تقوا را از تن خود بیرون نیار. این تقریبا مسائلی است که در کلمه و لباس تقوا وجود دارد. سپس فرمود ذلک خیر، یعنی لباس تقوا بهتر است از چه چیزی؟ از اون لباسی که از لحاظ حسی انسان می پوشد. و قطعا هم همینطور، چون لباس تقوا داره بر می گرده به مسائل آخرت، و از آنجایی که آخرت ارزش آن از ارزش دنیا بیشتر است، والآخرت خیر و ابقا، و به همین دلیل تمام مسائلی که مربوط به آخرت می شود نیست ارزش آن از ارزش دنیا بیشتر است. و در این آیه مسائل دیگری نیز شبیه این آیه در قرآن آمده، مثلا در آیات حج آمده که وتزودوا فان خیر الزاد التقوى، یعنی وقتی که به سفر حج میرید مانند آن حجاج یمنی نباشید که غذا و آذوقه‌ای برای سفر حج خود با خود بر نمی داشتند و می گفتن که نحن متوکلون، می گفتن توکلمون بر الله. توکل بدون اسباب کار درستی نیست، باید اسباب را فراهم کنید و توکل بر الله عز و جل بکنید. به همین دلیل این آیه نازل شد که و تزودوا، یعنی برای سفر حج خودتون آذوقه و غذا با خود بردارید. و چون رسیدن به مکه و رفتن به حج نیاز به سفر دارد و این سفر نیز لازمه آن برداشتن آذوقه می باشد تا بتوان با این سبب به مقصد رسید، سفر آخرت نیست آن سفری که ما در حال طی کردن آن هستیم نیاز به آذوقه دارد و آذوقه سفر آخرت تقوای الهی است. به همین دلیل فرمود و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، فان خیر الزاد، بهترین زاد، بهترین توشه و آذوقه تقواست. اشاره داره به آن سفر معنوی که ما در حال طی کردن آن هستیم و آذوقه آن تقوا می باشد. و آنجا هم فرمود که خیر و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، و اینجا هم فرمود ذلک خیر. تمام اینها گفتیم بهتر بودنش به این اعتبار است که آخرت از دنیا بهتر است و هر چیزی که برای آخرت باشد ارزش آن بهتر است از هر چیزی که برای دنیا باشد. و آن لباسهایی که ما در این دنیا برتن می کنیم برای دنیاست، ولی لباسهایی که برای آخرت برتن خود می کنیم برای آخرت است. ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون، اینها از آیات الهی است، انواع لباسی که الله عز و جل به ما عطا کرده از جمله آیات الهی است. یعنی یکی از آیات الهی در جهان هستی همین نعمت هایی است که ما در قالب لباس از آن استفاده می کنیم. لعلهم یذکرون، و فرزندان آدم را تذکر می ده به این لباس ها و به این آیات الهی تا اینکه پند بگیرند، اندرز بگیرند و دستورات الهی را گوش کنند. چون که انسان تنها موجودی است که از خود لباسی ندارد، بقیه جانداران و حیوانات همه لباسشون باهاشونه، ولی این انسانه که برهنه به دنیا میاد و برهنه هم میمیرد و برهنه هم محشور میشود. آنچنان که در سوره کهف آمده کما خلقناکم اول مره، همان گونه که برای اولین بار شما را آفریدیم، یعنی برهنه از شکم مادر به دنیا آمدید، همان گونه هم روز قیامت شما را دوباره حشر میکنیم. تنها مخلوق که حال و وضعیت او اینچنین است انسان میباشد. خب اگر در این زمینه انسان از چنین ضعفی برخوردار باشد و خود را تا این اندازه محتاج الله عز و جل بداند که بارالله اگر این لباس ها را در اختیار ما قرار نمی دادی ما چه کار می کردیم؟ یک لحظه فقط تصور این را بکنید که کارخانه های تولید پارچه از بین بره، چی میشه؟ این همه بشر بر روی زمین لباس و پارچه از کجا بیارن بپوشن؟ دیگه آن وقتی که جنگ لباس رو خواهد داد. ولی چون امروزه به مقدار بسیار زیاد داره لباس تولید میشه، انسان متوجه این نعمت الهی نیست. در زمانهای گذشته وقتی که تا این اندازه پارچه در اختیار مردم نبود و مردم پارچه های خود را به صورت طبیعی تولید میکردن و تولید آنها پاسخگوی نیاز آنها نبود، وقتی که جنگ صورت می گرفت، یکی از اسباب صورت گرفتن جنگ و حمله کردن به دیگر قبائل و دیگر کشورها برداشتن لباسهای آنها بود. و به همین دلیل به محض اینکه یکی دشمن خود را با شمشیر می زد و می کشت، اولین کاری که می کرد لباسهای او را برمی داشت. در آیه 27 فرمود یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، یک خطاب دیگر برای فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما را دچار فتنه نکند، شما را گمراه نکند، شما را دچار لغزش و انحراف نکند، کما اخرج ابویکم من الجنه، همان گونه که پدر و مادر شما را از بهشت خارج کرد. یعنی با آن فتنه‌ای که برای آدم و حوا ایجاد کرد، آنها را واداشت تا از آن درخت ممنوعه بخورند و به این شکل آنها را از بهشت بیرون کرد. پس همین نسخه دوباره در حق شما تکرار نشود. کاری نکنید که دوباره شیطان شما را گول بزند. یک بار پدر و مادر شما را فریب داد، در حالی که الله عز و جل به آدم و حوا گفته بود که ان هذا عدو لكم، که ابلیس دشمن شما دو نفره. و الان هم الله عز و جل به شکلهای مختلف داره به ما میگه که انه لكم عدو مبین، شیطان دشمن واضح و آشکار شماست. خب کسی دنبال رو به دشمن واضح و آشکار خودش میشه؟ کسی دیده ای تا حالا که به حرفای دشمن سرسخت خودش و قسم خورده خودش گوش بکنه و دست تو دست او بذاره و بگه هر جا مرا بردی من به دنبال تو میام؟ حالا تا به حال چنین چیزی دیده اید؟ ابلیس قسم خورد گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین، دشمن قسم خورده ماست که ما را گمراه بکنه. همانطور که خودش جهنمی شد میخواد فرزندان آدم هم جهنمی بکنه. پس این یک نصیحت الهی است برای فرزندان آدم که شیطان دوباره شما را گول نزند، دوباره شما را از رسیدن به بهشت و نعمتهای آن محروم نسازد، همان گونه که پدر و مادر شما محروم شدند. ینزع عنهما لباسهما، آن وقت که ابلیس لباس پدر و مادر شما یعنی آدم و حوا را از تن آنها بیرون آورد. یعنی نتیجه کار این گونه شد، وگرنه ابلیس که نامد مستقیما لباس آدم و حوا را از تن آنها در بیارد. گفت این کار را انجام بدید، از این درخت بخورید، از دستور الله را سرپیچی بکنید. این کار صورت گرفت و عقوبت شد این. و امروز هم همینطور، اگر ابلیس که نمیاد مستقیما لباس ما را از تنمون در بیاره، گناهان مختلف را در دیده ما زینت میده و بشر به آن عمل میکنه، به آن گناهان، و نتیجه این میشه که لختی و برهنگی میشه فرهنگ، میشه پیشرفت و تمدن. این که مثلا زن و مرد به صورت دست جمعی توی خیابون راه برن، لخت و برهنه، همان گونه که در فرهنگ فاسد اروپا داره این کار صورت میگیره و همان گونه که از این صحنه ها فیلم میگیرن و عکس میگیرن و با افتخار همه جا پخش میکنن و به این کار خود میبالند. این همان چیزیه که الله عز و جل ما را از صورت گرفتن آن برحذر داشته، مبادا کار به اینجا بکشه. یعنی اینکه اگر دنبال رو به شیطان شدید قطعا این کار صورت خواهد گرفت و نسبت برهنگی انسان مساویس با نسبت پیروی او از شیطان. هرچه درصد برهنگی بیشتر باشد، درصد پیروی از شیطان به همان اندازه بیشتر است. لیوریهما سوآتهما، ابلیس لباس آدم و حوا را از تن آنها بیرون آورد تا اینکه عورت و شرمگاه آنها را به آنها نشان بدهد. لیوریهما یعنی به آنها نشان بدهد، به آن دو نفر یعنی به آدم و حوا، سوآتهما یعنی عوراتهما. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، بدانید که ابلیس و قبیل ابلیس یعنی همجنسان ابلیس یعنی بقیه شیاطین جن شما را میبینند به گونه ای که شما آنها را نمیبینید. یعنی اینکه مثلا اگر ابلیس برهنه بشه و شیطان ها برهنه بشن، ما آنها را نمیبینیم، عورت و شرمگاه آنها را نمیبینیم، ولی اگر ما برهنه بشیم آنها عورت و شرمگاه ما را میبینند. پس کاری نکنید که آنها شرمگاه شما را ببینند و شما شرمگاه آنها را نبینید. آنها از دید ما مستور هستند، پوشیده هستند، خلقتشون بگونه ایست که به صورت معمولی ما آنها را نمیبینیم، به صورت معمولی و غالب. حالتهایی هست که دیده میشوند، در حالتهای خاصی برای افراد خاصی قابل رؤیت هستند، آن هم زمانی است که تشکل صورت میدن البته، وگرنه ماده خلقت آنها حرارته و ما نمیتونیم حرارت رو ببینیم. اون چیزی که میبینیم شعله آتشه ولی حرارت رو نمیبینیم، مگر در حالتهای دقیق میشه حرارت را دید. به صورت معمولی حرارت دیده نمیشه. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ما شیاطین را، حالا چه خود ابلیس و چه نوادگان ابلیس، ذریه ابلیس، کسانی که شیطنت میکنن، ما شیاطین را اولیا و دوستان و فرماندهان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. یعنی هر کسی که ایمان نداره به دنبال یک ولی میگرده. انسان در این دنیا نمیتونه بدون ولی باشه، حتما باید یک ولی داشته باشه، یا ولیش الله عز و جل که کارهای انسان رو بر عهده بگیره. ان ولی الله الذي نزل الكتاب، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ولی من آن اللهی است که کتاب را نازل کرد. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولیاء الله کسانی هستند که ترسی ندارند و حزنی هم بر آنها نیست. الذين امنوا وكانوا يتقون، اهل ایمان و اهل تقوا هستند. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. اینها اولیاء شما هستند. یا هم اگر انسان ایمان نیاورد قطعا به دنبال ولی دیگری خواهد بود. طبیعت انسان این گونه است. آن ولی جز شیطان کسی دیگری نمیتونه باشه. به همین دلیل فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را اولیاء کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. و وقتی شیطان ولی کسی بشه، ولی چه کار میکنه؟ یکی از کارهای مهمی که ولی انجام میدهد اینه که امر و نهی میکنه. وقتی میگیم ولی امر کیست؟ وقتی میگیم اولیاء دانش آموزان کیا هستن، یعنی پدر و مادران آنها که امر و نهی را انجام میدهند در خانواده. و کسی که ولی او ابلیس و شیطان باشد، قطعا دستورات ابلیس و شیطان را انجام خواهد داد، پس فرمانده او ابلیس خواهد شد. و کسی که اهل ایمان است، ولی او الله عز و جل خواهد، در نتیجه دستورات الهی را انجام می دهد. و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. در همین راستای لباس و برهنگی و این مسائل پرداخت به یک کاری که کفار قریش و دیگران مشرکین در زمان جاهلیت انجام می داد. و این کار زشت آنها ابلیس برای آنها زیبا جلوه داده بود. این کار چه بود؟ این کار برگرفته از این فکر و باور بود که کسانی که خارج از حرم مکه برای حج میان به مکه، تمام قبایل دیگر، چه از نجد، چه از یمن، چه از طائف، چه از جاهای دیگر، اینها این باور و اعتقاد پیدا کرده بودند که ما در آن لباسهایی که معصیت کرده ایم، لباسهای عادی خودمون که میپوشیم، شایسته نیست طواف بکنیم. طواف از آن اعتبار و آن مقامی برخوردار است که نباید با لباسی این کار صورت بگیرد که در آن معصیت صورت گرفت. نگاه بکنید چگونه شیطان انسان رو گول میزنه. میاد بهت میگه تو میخوای تو این لباسی که معصیت کردی میخوای عبادت بکنی؟ این یکی از راه‌های ابلیس. خب چه کار بکنیم چه کار نکنیم؟ گفتن که هر کسی که برای حج میره به مکه یک دست لباس نو که تا حالا نپوشیده با خودش ببره. وقتی میخواد طواف بکنه این لباس رو بپوشه. خب نتیجه چه شد؟ همه که لباس نو ندارن. اکثر لباس‌ها مردم در زمان‌های گذشته دست دوم بوده. اگه دست سوم و چهارم و پنجم نبود. خب گفتن کسانی که لباس نو ندارن از لباس اهل مکه استفاده بکنن، چون اهل مکه اهل گناه نیستن. این یک وسوسه دیگر و عشق و هی دیگر. خب اگر کسی پیدا نکرد در اهل مکه که به او لباس بدهد چه کار بکنه؟ لخت و برهنه طواف میکرد، لباس ها خود در می آوردن و در حالی که کاملا برهنه بودن دور کعبه طواف میکرد. زن و مرد و زنها برای اینکه حالا یه خورده شرم و حیا اینجا باعث می شد که خجالت بکشن، می اومدن این کار را شب انجام می دادن، در تاریکی شب، و این بیت را تکرار می کردن که الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا منه فلا احله، امروز مقداری یا تمام عورت من پیدا می شود و آن مقداری از عورت من که پیدا می شود آن را حلال نمی دانم برای کسی. این جمله را می گفتن و دور کعبه طواف می کرد. الله عز و جل از این کار جاهلیت و مشرکین به نام فاحشه یاد کرد، چون فاحشه به آن گناهی گفته میشه که بین کبیره و صغیره قرار می گیره، یعنی به گناهی گفته میشه که انسان وقتی آن را انجام می دهد پرده حیا را کنار می زند، چون کلمه فحش ناسزا گفتن که با از آن به نام فحش یاد می کنیم، کسی فحش میده که دیگه خجالت رو کنار میزنه، پرده خجالت رو میزنه کنار، و کسی که این کار رو انجام میده بهش میگن فاحش. و در حدیث صحیح اومده که لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا، پیامبر صلی الله علیه وسلم نه فاحش بود، یعنی نه کارهایی میکرد یا حرفهایی میزد که از قاعده عرب، از قاعده ادب خارج بود، و نه هم متفحشا، و نه هم این کار را با تکلف انجام میداد، یعنی حتی از روی تکلف هم نمیتونست این کار را بکنه، پس نه به صورت طبیعی و نه به صورت تکلف کار فاحشه یا سخن فاحش نمیگفت، ناسزا نمیگفت. خب اینا اومدن این کار را انجام دادن و الله عز و جل از کار آنها به نام فاحشه یاد کرد، چون حیا رو کنار گذاشتن. انسانی که زنی که خود رو لخت و برهنه بکنه و دور کعبه طواف بکنه، این کار چه جایی از شرم و حیا داره؟ و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی که این فاحشه را انجام دادن چه گفتن برای توجیه کارشون؟ قالوا وجدنا علیها آباءنا، گفتن که ما پدران خود را بر این عبادت و بر انجام دادن این کار یافتیم، یعنی پدران ما این کار رو میکردن، ما که اولین کسان نیستیم که داریم این کار رو میکنیم. خب دیگه چی؟ توجیه دومتون چیه؟ والله امرنا بها، گفتن الله به ما دستور داده که این کار رو بکنیم، و این یکی از اولی بسیار بزرگتره. کجا الله عز و جل دستور به فاحشه میده؟ الله عز و جل ستر عورت و پوشش عورت را جز یکی از مسائل مهم در قرآن از آن یاد کرده و به آدم و حوا تذکر داره که مبادا تسلیم شیطان بشید که شرمگاه شما پوششش برداشته خواهد شد. چگونه بیاد این دستور را به شما بده که خود را لخت و برهنه بکنید؟ مگر چنین چیزی ممکنه؟ به همین دلیل ببینید این کاری که شیطان دستور آن را صادر کرده بود، اومدن به الله عزوجل نسبت دادن. و چه بسیار زیاد کارهایی که در جامعه صورت میگیره و این کارها به نام دین تمام میشه، به نام دستورات الهی تمام میشه. الله عزوجل فرمود قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، الله تعالی دستور به فحشا نمیده، محال غیر ممکن. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر علیه الله متعال چیزی میگویید که علمی در مورد آن نداری؟ بدون علم، بدون دلیل، بدون مدرک وقتی که میگید الله عز و جل ما را دستور به انجام دادن چنین کاری داده، این مدرکش کجاست؟ دلیل آن کجاست؟ قل امر ربی بالقسط، برعکس به آنها بگو که پروردگار من به قسط امر می کند و فحشا جزء قسط نیست. قسط را ما اگر عدالت به تعریف تفسیر بکنیم یا اگر در مقابل فاحشه بخوایم این کلمه را قرار بدیم، فاحشه میشه انحراف، و قسط میشه جاده مستقیم راست. تعادل، قسط به معنی تعادل، یعنی الله عز و جل دستور به تعادل میده، نه به انحراف، نه به کجی، دستور به راستی میده. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. و اقیموا وجوهکم، صورتهای خود را بچرخانید و بگردانید به سوی الله عز و جل، عند کل مسجد، در هر جایی که نماز میخوانید. قبلگاه شما وقتی که میخواید نماز بخونید، صورتتان به سمت قبله باشد، آنچنان که در سوره بقره هم آمده فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام روی کنید. وادعوه مخلصین له الدین، و الله عز و جل را عبادت کنید. کلمه وادعوه یعنی دعای عبادت، چون دعا به دو دسته تقسیم میشه، دعای عبادت که شامل نماز خواندن ما میشه و تسبیح و تقدیس گفتن از کار، و دعای مسئلت یعنی دعای درخواست، آن چیزی که ما درخواستش میکنیم. وادعوه مخلصین له الدین، بگونه الله عز و جل را عبادت بکنید که دین را و عبادت را به صورت خالص برای او قرار میدهید، نه برای کسی دیگری، ریا و شرک در آن نباشد. این دستورات در عبادت به چه شکلی ما عبادت را انجام میدیم. سپس فرمود کما بدأکم تعودون، همان گونه که شما را آغاز کرد، یعنی شما را آفرید، تاریخ آغاز شما رقم خورد، به همان گونه شما را برمیگرد، چه از لحاظ زمانی چه از لحاظ کیفیتی. همان گونه که به دنیا می آیید همان گونه محشور می شید. کما خلقناکم اول مره، کما بدأکم تعودون، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. به صورت تنها فرادا، به گونه ای که همان روز ما شما را آفریدیم به همان شکل شما را بر می گردانیم. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، در سوره کهف، به گونه ای آمدید در نزد ما. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، همان گونه که برای اولین بار شما را آفریدیم. تنها، کسی باهات نیست، برهنه. و در حدیث صحیح آمده که در روز قیامت همه مردم لخت و برهنه از قبر بیرون میان، حتی در حالتی که ختنه هم نشده، و اولین کسی که لباس بر تن او پوشیده می شود ابراهیم خلیل علیه السلام می باشد. و اول من یکسا ابراهیم، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال کرد که یا رسول الله، زن و مرد برهنه به هم دیگه نگاه می کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که وضعیت شدیدتر از آن است که مردم بخواهند به هم دیگر نگاه کنند. آنچنان که در آغاز سوره حج آمده، در آن روز دیگه هر مادر شیرده فرزند شیرخوار خود را رها می کند و هر زن حامله جنین خود را سقط می کند. دیگه کسی تو فکر کسی نیست که بخواد نگاه کند. وضعیت شدیدتر از آن است که کسی بخواد به کسی نگاه کند. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلال، الله عز و جل گروهی را هدایت کرد، فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلال، و فریق دیگری گمراهی بر آنها واجب گشته، حق گشته، یعنی حق آنها این بوده که گمراه بشن. خود کلمه حق علیهم الضلاله در این آیه دلالت بر این میدهد که الله عز و جل از روی ظلم آنها را گمراه نکرد، حقشون بوده که گمراه بشن. ولی در مورد اولی کلمه حق به کار نبرد، هدایت، چون هدایت فضیلتی است که الله عز و جل به بندگان خودش میده، حق نیست. تفاوت بین این دو خیلی دقیقه، و خاطر همین در حدیث صحیح آمده که شماها همه گمراه هستیم، کلکم ضال الا من هدیتو، مگر آن کسی که او را هدایت کرد. پس اصل در اینه که بشریت در گمراهی است، مگر آن کسانی که الله عز و جل به آنها توفیق میدهد و از فضل خودش به آنها میده و هدایتشون میکنه. اینهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. آن کسانی که گمراه شدند، علت گمراهیشون چی بود؟ علت گمراهیشون این بود که شیاطین را اولیاء خود قرار دادند. آیه قبلی فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیاطین را اولیاء انسانهای غیر مؤمن قرار دادیم. اینجا می فرماید که آنهایی که گمراه شدن شیاطین را اولیاء خود قرار دادند. هر دو لازم و ملزوم هم دیگه است، هم اینها این کار رو کردن، هم الله این شیاطین رو برای آنها قرار داد. هر دو طرف این کار رو انجام داده. خب وقتی که انسانی شیطان را ولی خود بگرداند، آن هم من دون الله، شیطانی که پایین تر است هسته، من دون الله است، چی میشه؟ اونو گمراه میکنه. هر کسی راه شیطان در پیش بگیره گمراه خواهد شد. و یحسبون انهم مهتدون، این جمله خیلی مهمه، و آنها گمان میکنن که در راه هدایت هست. انسانهای زیادی هستند که به دنبال هدایت هستند. به عبارت دیگر هدایت حلقه گمشده انسان در این دنیاست و مردم به شکلهای مختلف به دنبال آن هستند. یکی با یهودیت، یکی با نصرانیت، یکی با شرک و جاهلیت، یکی با الحاد، یکی با شیطان پرستی، یکی با سکولاریسم، یکی با لیبرالیسم، یکی با کمونیستی، آن دیگری با دموکراسی. این افکار مختلفی که وجود داره، همه میگن ما در راه هدایت هستیم و فکر ما فکر هدایت، همه اینو میگن و همه خواهان هدایت هستن. هیچ کس نمیگه من به عمد دارم راه بدبختی در پیش میگیرم، میگه نه، این راهی که من در پیش گرفتم درسته و برای همین تو رو دعوت میکنه که وارد دین او بشی. و شخص پیامبر را دعوت کردن که بر بگرده به شرکش، که هدایت در نزد ما، در نزد ماست. و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. یهود و نصارا میان میگن بیا وارد دین ما بشی تا هدایت بشی، هدایت اینجاست. و آن شخصی که در سوره انعام مثالش آمده بود، له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا، اصحابی داره که اونو دعوت میکنن، میگه بیا که هدایت نزد ماست. قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایت واقعی است، بقیه همه دروغینه. خیر الهدی هدی محمد، بهترین روش، بهترین هدایت آن هدایتی است که محمد آورده. خیر الحدیث کتاب الله، بقیه دیگه همه گمراهی است و راه به جایی نمیبرد. ممکنه برخی از مسائل دنیا را برطرف سازد که همان مسائل در دین آمده. دروغ نگید، دزدی نکنید، ظلم نکنید، مال مردم نخورید، فریب ندهید، اینا تو همه ادیان هست، تو همه افکار بشری هم هست، اینا مشترکات. ولی مسائل مهمتر از آن، مسائلی که برمیگرده به امور آخرت، اونا درش گمراه هستن، گمش کردن، پیدا نمی کنن، در سراب دارن زندگی می کنن، آنچنان که قرآن می فرماید. و این نتیجه اینه که انسان به دنبال شیطان بره و گمان می کنه که در راه هدایت. نتیجه این میشه، و با این جمله این مجلس را به پایان می رسانیم، که هر کسی که ادعای هدایت کرد لازم نیست حتما در راه هدایت باشه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.